اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. رسیدیم به الاشراق الثالث فی وجوه الفرق بین الدنیا و الاخره فی نحو الوجود الجسمانی. همونطور که مستحضرید در المشهد الرابع بحث در ارتباط با معاد است و معادی که جناب صدر متعلقین دارن مطرح میکنم هم سبقه کلامیش برجسته است، هم نگرش های فلسفی باید لحاظ بشه. در نگرش های فلسفی مستحضرید که ما با محوریت وجود حرکت میکنیم. وجود راهبرد اصلی فلسفه هستش. فلسفه زمانی فلسفه است که از وجود و احکام عام وجود، اقسام عام و احکام اقسام عام سخن گفته بشود. در این حال مباحث کلامی معاد که راجع به قبر و قیامت و حشر و بعث و نظائر آن هم هست داره اینجا مطرح میشه. مرحوم صدر متعلقین در ابتدای این مشهد در اشراق اول و دوم در باب اثبات نشأه ثانیه سخن میگن که ما یه نشأه دیگری و عالم دیگری داریم که این عالم به عنوان عالم آخرت یا عالم عقبا در مقابل دنیا و یا عرض کنم که به عنوان نشأه ثانیه شناخته میشه. خب اثبات نشأه ثانیه یا از راه علت فاعلی است یا از راه علت غایی است یا چون خدای عالم حکیم است یا چون خدای عالم عادل است، عدل محض، حکمت محض و امثال ذلک برهان اقامه می شود. حالا این برهان تا چه حدی می تواند اصل نشأه ثانیه رو اثبات کند جای بحث داره دیگه، چون برهان به میزان حد وسطش میتونه کارایی داشته باشه دیگه. اون حد وسط چی میتونه باشه که بتونه یک نشأه ثانیه ای رو اثبات بکنه؟ مرحوم صدر متعلقین میفرماید که راهی که خدای عالم به ما نشون داد یه راه متفاوتی است و ما برای اثبات معاد یه مسیر دیگری رو طی کردیم و اون بحث تجرد نفس است. گرچه در گذشته هم از نفس عنوان یک، الان همونطور که مستحضرید حتی حکیم سبزواری خود شیخ رئیس امثال ذلک بحث نفس رو تو طبیعیات آوردن دیگه. تو طبیعیات یعنی چی؟ یعنی همونطوری که ما شجر و حجر داریم، ارض و سما داریم، نفس داریم که اینا طبیعیه. ولی مرحوم صدر متعلقین بحث نفس رو تو الهیات آورده و این خیلی معنا داره. معناش این استش که حقیقت نفس یک جنبه وجودی دارد، یک جنبه وجودی عام دارد. ما از این وجود عام داریم حرف میزنیم، نه یه وجود طبیعی که مرکب از ماده و صورت است. خیلی تلاش کرد این مرد، چقدر بزرگ بود. آدم وقتی نگاه میکنه اصلا یک دنیایی از تلاش و کوشش بود برای اینکه تجرد نفس رو اثبات بکنه. خب از قبل از ارسطو و افلاطون و سقراط و اونها شروع کرد تا به روزگار خودش برسه، همه رو، هر چی بود، حتی با منکرین معاد هم حرفاشون رفت ببینه که چی میگن، حرفشون چیه. در باب تجرد نفس خب رسید، واقعا به حق مطلب رسید. این که میگن مرحوم علامه طباطبایی در نهایت الحکمه از بحث نفس چیزی نگفت، یعنی نفس رو نیاورد. حاج آقا میفرمودن وقتی ما از مرحوم علامه سوال کردیم که چرا، فرمودن که دیگه مرحوم صدر چیزی برای ما نذاشت. این رو مرحوم علامه آجاقا نقل از مرحوم علامه طباطبایی در ارتباط با مسئله نفس. واقعا هم همینطور. الان هم خدا خیر بده به این محقق بزرگوار ما جناب آقای شمس که داره جون میکنه، یعنی اصلا این یک محقق نمیشه اسمش، این واقعا متحققه، خیلی تلاش کرده تا بحث این جلد 9 جلد 8 اسفار 10 جلد شرح داره دیگه. این آقایون شما غنیمت بشمارید، مغتنمه، فوق العاده است. این مثل کتابای دیگه حاج آقا نیست، این محقق کاری کرد که حاج آقا رو 100 صفحهش میخونه یه واو نمیتونه اضافه بکنه، یه کم بکنه، اونقدر این شخص کار میکنه. و این مثل یک انسان متمایزی است واقعا این محققی که الان هست. دوست داره اسمش شناخته نشه، اصفهانی هم هست اتفاقا، و به شدت راضی شد که اسمش رو کتاب بیاریم ما. و این کاری که ایشون داره انجام میده یه کار فوق العاده است. یعنی ایشون میگفت که چند تا جهت داشت، میگفت یکی این که من فلسفه رو فارسی کردم، فلسفه ای که زبان عربی هست الان کسی از فار رو بخونه احساس نمی کنه که باید متن عربی نیاز داشته باشه. آفرین برای این، آفرین برای این باشه. گرچه کارش سنگینه، مثلا در سال شاید 2 جلد کتاب حد اکثر بده، شرح دیگه، خب متن شاجه ها تقییم فهمده، 52 منبع بررسی میکنه. چون ایشون یه رفت به من میگفت که مرحوم مولا صدرا اونقدر کتاب خونده، رساله خونده، تعلیق دیده، اونقدر که اصلا مالا ماله، گویا یک کتابخانه مجسمی است که همین واقعا هم همینطوره. لذا من اگه یک کلام پیدا بکنم، یک کلمه پیدا بکنم، حتما باید بدونم که این کلمه از کجا در آورده، از کدوم کتاب در آورده، کلمه رو این کدوم کتاب خونده که به اینجا رسیده. واقعا گاهی وقتا تو بین میلیون ها نفر شد یه نفر به این صورت نباشه. این حوزه است دیگه، این حوزه است. به هر حال تا گفت تا 50 سال 100 سال دیگه کسی نمیتونه یه کتاب بنویسه. به هر حال عرض کنم که خب مرحوم مولا صدرا راه اثبات معادش چیه؟ همین راه تجرد نفس. این ایشون در اینجا در این کتاب 7 اصل، در کتاب‌های دیگر گاهی وقتا 9 اصل، گاهی وقتا 11 اصل رو بیان می‌کنه تا اثبات کنه نشأه ثانیه رو. الان ما می‌خوام که این فحاصل البرهانی که جلسه قبل خوندیم یه مروری بکنیم. می‌فرمایند که خب چی شد این برهان؟ 7 اصل به کجا رسید؟ 7 اصل به این رسید که نفس انسانی باقی است. بعد الموت این نفس یه حقیقت مجرده، فعلیت یافته است و میتونه بدون بدن باشه، نیازی به بدن نداره، به این مجرد. خب حالا بفرمایید که این نفس چه موقعیت وجودی داره، کجا هست؟ تو دنیاست، تو آسمونه، تو زمینه، توی بدن انسان دیگر است، حیوان دیگر است، نبات دیگر است، جماد دیگر است، نسخ و مسخ و فسخ و رسخ کدوماشه؟ یا رفته توی اجرام فلکی طبق برخی اقوال که این نفس بالاخره بدن میخواد دیگه، کجا میخواد بایسته؟ الان داریم تحلیل میکنیم. اجازه بدید ما به صورت منفصله حقیقیه جلو بریم، ببینیم که چی در میاد. یه مداره شاید دور بمونیم ولی به هر حال دوستان توجه کنن. میگن این نفس به عنوان یک حقیقت مجرده الان بعد از موت بدن که از او مفارقت کرد الان وجود داره، چه جایگاهی براش هست؟ یا باید بگیم تو دنیا هست یا نه بر اساس مفصل حقیقیه. اگر تو دنیا نیست رو بعدن صحبت میکنیم، اگر تو دنیا هست یا حالت تعطیل و معطل داره در آن این حالی که رب است و مدبر است بدن نداره، این یک قول. یا بدن داره، یا بدن دارد یا نه. اگر بدن ندارد که میشه معطل، هیچ. اگر بدن داره، بدنش یا انسانی است یا حیوانی است یا نباتی است یا جمادی است که میشه نسخ و مسخ و فسخ و رسخ. ها اینا هم که ابطال شد. یا باید بگیم که تو اجرام فلکی است، رفته اجرام فلکی به عنوان بدن این گونه نفوذ هستش، اینم که باطل شد. پس این مجموعه، این که تو دنیا باشه یا معطل باشه یا تو بدنهای دیگه باشه، این رو رفت کنار. خب میمونه به این که بره به عالم عقل. خب بره به عالم عقل، اگر یه نفسی بود که در نشأه طبیعت رسید به عالم عقل، عقل فعال رو درک کرد، خب میگیم اب نداره، بعد از این که از دنیا رفت میرسه به عالم مجردات و مفارقات. خیلی خب، اونا میرن اونجا. این اوساط و مبتدین کجا هستن؟ نفس اینها، نفس افراد متوسطه که به عالم عقل نرسیدن، در حد عقل بالملکه و عقل بالفعل موندن، اینا کجا میرن؟ این الا ولا بود میره، حسن خدمت، میره به یک نشئه‌ای که از او به عنوان نشئه برزخ و مثالی یاد میشود، تا بعد اون نشئه کامل میشه و نشئه عقل. پس دقت کنید یه بار دیگه به صورت منفصله حقیقیه، اون حاصل برهان رو میخوایم بخونیم. بعد از مفارقت نفس از بدن، موقعیت نفس چیست؟ یا در دنیا هست یا نه. اگر در میخوام اثبات کنیم نشئه ثانیه رها، یا در دنیا هست یا نه. اگر نه، حکمشو بعد میگویم. اگر هست یا علا نحو تعطیل است، معطل است، یا نه. اگر معطل شد یا معطل نشد، یا در بدنهایی که اسم بردیم، جماد و نبات و حیوان و انسان، یا اجرام سواوی، هست یا نه. تو اینها که نیست باطل است، پس تو این بدنها نیست. حالا که تو این بدنها نیست کجا هستش؟ اگر به عقل رسیده باشد میتونیم بگیم تو عالم مفارقات. اگر نرسیده که اوساط است و متوسطین، این نفس کجا باید باشه؟ این یه نشئه دیگری وجود داره به نام نشئه مثال، که این نفس میره تو اون نشئه. حالا بفرمایید. آره دیگه، میرید به همون عالم، یعنی دیگه نفس معطله ما در طبیعت نداریم. موقعیت این نفس رو شما برای ما تشریح کنید، این کجا هستش؟ این یه حقیقتی داره، مجرد شده و مجرد به اصطلاح تجرد از ماده پیدا کرده که میتونه بدون ماده باشه. خب میتونه بدون ماده باشه، کجا هستش؟ اگر رفته به عالم عقل، خیلی خوب، بسیار. اوساط که نرفتن، متوسطین و پیاده ها که نرفتن، اینا نفسشون کجا هستش؟ خب کجاست؟ کجاست؟ اون چه نشئه، چه نشئه ایه؟ نه این بدن که دیگه نیست، چون این بدن مادیه. خب اون وجود برتر بفرمایید نشئه ثانیه است. اون وجود برتر به اسم ببرید، اون وجود برتر. ما میگیم عالم عقل برای مرحله عالیه، ولی متوسطش تو نشئه برتر، وجود برتر رو بفرمایید کدوم نشئه است. الان اون تو که طبیعت که نیست که، درسته؟ پس دارن چیه؟ ملاحظه فرمایید این چند صفت آخر برهان. فحاصل البرهان علا حشر الابدان، حاصل برهان چیه؟ یک، ان النفوس الانسانيه باقيه بعد الموت البدن الطبيعي كما مر. اینو قبلا هم گفتیم، بدن نفس مجرد میشه، وقتی مجرد شد بعد از بدن باقی است. خب حالا ما میخوایم موقعیتش روشن کنیم. و ليس للمتوسطين و ناقصين درجه الارتقاء الى عالم المفارقات. این منفصل حقیقی ما داریم درست میکنیم، شما بر اساس این منفصل حقیقی درست کنید. خب این کجا میره؟ اگر بفرمایید که آدمایی که به عقل بالفعل و عقل مستفاد رسیدن با مفارقات هستن به جای خیلی خوب، اما اوساط کجا هستن؟ و لیس للمتوسطین و ناقصین درجه الارتقاء الی عالم المفارقات. اینا که اونجا نمی‌رسن که، متوسطین که با عالم مفارقات یعنی عالم عقول که نمیرن که. خیلی خوب، اینجا هم که نمیتونه بمونه این نفس، ولد تعلق به ابدان عنصریه، به تناسخ به ابدان عنصری، یعنی یا جماد یا نبات یا حیوان یا انسان، ولد تعلق به ابدان عنصریه، به تناسخ، ولا بالاجرام الفلکیه. بیایم بگیم آقا این نفس که از بدن جدا شد کجا میره؟ میره به عالم افلاک و در اجرام فلکی و کواکب به اصطلاح به عنوان بدن این گونه نفوس هستن، اونم باز باطله. ولا بالاجرام الفلکیه علی عین من الوجهین اللذین ابتلناها. دو نظریه در این رابطه وجود داشته، در کیانشون قرار میگیره یا در اونها حال نمیکنه بلکه اشراف داره. دو نظر در این رابطه، هر دو رو ابطال کرده که نفس حالت تجردی داره، این نمیتونه بدنش اجرام فلکی باشه، نه علا نحو تعلق نه علا نحو الحال. خب اینم ولد تعطل المحض، نمیتونه که معطل باشه، این نفس بدن میخواد، مدبره رب، این مدبر بدن میخواد ولد. بنابراین نتیجه بر اساس صبر و تقسیم هیچ جا ما نداریم برای این نفس. فلا محاله للنفس وجود اما لا فی هذا العالم، عالم ماده، ولا فی عالم تجرد المحض که عالم عقل باشه. بنابراین فهیه، این نفس موجودتون فی عالم متوسط بین التجسم المادی و تجرد العقلی که میشه عالم برزخ و عالم مثال. این نفس بعد از موت به عالم مثال میره و این همون نشئه ثانیه هستش. البته نشئه ثانیه این نشئه دیگری هم بعد از او هست که چون ما وارد تجرد شدیم، یه تجرد میانی داریم یه تجرد محض. آقای ملاحظه بفرمایید این مسئله به صورت یک برهان محضه و اون هستش که وجود یا ذاتن و فعلا مادی هست یا نه. این ستا عالم، این ستا عالم رو از این راه داریم اثبات میکنیم ها. همیشه این ستا عالم رو داشته باشید. مرحوم مرسدرا تمام حکمتش رو در هر فضایی روی این بسته، موجود یا ذاتن و فعلا مادی هست یا نه. اگه ذاتن و فعلا مادی بود میشه عالم طبیعت، خیلی خوب. اگر نه، یا ذاتن مادی، ببخشید ذاتن مجرد و فعلا مادی هست یا نه، بازم منفصل حقیقیه. اگر ذاتن مجرد باشه و فعلا مادی، خب میشه نفس که عالم مثال میشه. اون طرف قضیه وجود نداره که بگیم آقا ذاتن مادی باشه و فعلا مجرد، این که نداریم که. پس چهار صورت داره، یه صورت که اصلا محکوم است و باطل است، سه صورت میمونه. نفس بخش موجود یا ذاتن و فعلا مادی هست یا نه. اگر ذاتن و فعلا مادی بود میشه عالم تب. اگر نه، یا ذاتن مجرد و فعلا مادی هست یا نه. اگر ذاتن مجرد و فعلا مادی بود میشه نفس، عالم مثال. یا نه ذاتن مادی هست و نه فعلا، میشه عالم عقل. ما دیگه از این بیشتر نداریم که. این حتما همواره داشته باشید به صورت منفصل حقیقیه، موجود یا ذاتن و فعلا مادی هست میشه عالم تر، یا نه. اگر نه، چون منفصل حقیقی جواب میده ها، به صورت جمع اشتباه لغزه، یا ذاتن و فعلا مادی هست یا نه. اگر ذاتن و فعلا مادی بود میشه چی؟ میشه عالم تب، میشه شجر، حجر، ارض، سما. اگر نه، یا ذاتن مجرد و فعلا مادی هست یا نه. اگر ذاتن مجرد و فعلا مادی بود میشه عالم مثال یا عالم نفس، که نفس اینجوریه، ما یه موجودی داریم که ذاتن مجرد است ولی فعلا کاراش با ماده انجام میده، برای نفس. الان نفس ما میبینه، نفس ما میشنوه ولی با این ابزار مادی. یا اینکه نه ذاتن، نه ذاتن و فعلا مادیه، نه ذاتن مجرد و فعلا مادی، بلکه ذاتن و فعلا مجرد است که میشه عالم عقل. ما سه تا عالم بیشتر نداریم، تب، نفس، عقل. همیشه اینا آیین داشته باشید، با همین برهان این مسئله رو مطرح کنید. بفرمایید. نه تو جسم آتیان حضورش مادی، صورت نوعی است، مثل صورت نوعی، مثل صورت نوعی شجر. فعلا هم مادیه، ذاتن هم فعلا مادیه، اونجا ولی در اونجا هنوز فعلیت پیدا نکرده ها. ذاتن و فعلا مادیه، مثل صورت نوعی شجر حجر. ولی وقتی که ارتقا پیدا کرد، ثم انشأنا و خلقا آخر شد، اونجا رتبه تجرد شکل پیدا میکنه و مادی هم هست. خب وارد اشراق ثالث میخوایم بشیم. اشراق ثالث آقایون تحت عنوان فی الفرق بین الدنیا و فی وجوه الفرق بین الدنیا و الاخره فی نحو الوجود الجسمانی. ما راجع به آقایون عالم عقل هیچ امکاناتی، هیچ مبادی، هیچ مسئله نداریم. وقتی میخوایم عالم عقل رو توضیح بدیم، همش میگیم مجرد از ماده است، مجرد از صورت است، مجرد از حیثیت های مادی است، قابل ابعاد سراسر نیست، حیز نمیخواد، عین و متا نمیخواد، و همه اینا هی میگیم نمیخواد. چیه واقعا؟ یه موجود عقلی، یه فرشته. شما میگید که زمان نداره، مکان نداره، حیزی برای اون نیست، ابعاد ثلاثه نداره، قابل اشاره حسیه نیست. خب این چی موجودیه؟ شما نمیتونید اثبات بکنید. هی ما هی رضا میگیم تجرید دیگه. مجرد اصلا اسمش مجرده، یعنی مجرد از چی؟ ماده. مفارقه از ماده، جداست از ماده. که جدا شد، نه وزن داره، نه عین داره، نه متا داره، نه جده داره، نه هیچ کدام از اینا نداره، هیچی نداره. یه وجودی است که قائم به ذات خودشه، ماده و صورت نیست. وجود مجرد دیگه، ماده صورت نداره که، حتی صورت هم نداره دیگه. متجرد محض، عالم وجود، عالم عقل. ما این روزها در این سوره مبارکه قیامت رو بحث میکنیم، ببخشید سوره مبارکه واقعه رو بحث میکنیم صبحا. این هنر قرآنیه که داره از موجودات عالم عقل حرف میزنه، ولی چجور داره این حرف میزنه، اصلا معرکه است. میفرماید که و کنتم تو قیامت، و کنتم از واجن سلاسه، از واجن سلاسه سه قسم است. اصحاب المیمنه، ما اصحاب المیمنه، اصحاب المشرمه، ما اصحاب المشرمه، و سابقون از سابقون، اولئک المقرب. خب مقربون کیا هستن؟ چه ویژگی هایی دارن؟ فی جنات النعیم، سلطان من اولی و قیل من آخر. در ارتباط با اینا داره صحبت میکنه و اوصاف این مقربین رو میگه. و اکواب و اباریق و کأس من معین، لا یصدعون عنها ولا ینزفون، و فاکهة مما یتخیرون. بعد میگه مبادا فکر کنید که مثلا اون چیزی که در عالم حس و تجربه هست اونجا هستش، فاکه مما یتخیرون. این حرفا کاملا اینها رو دارن بر اساس نفوس سما، نفوس و عقل داره حرف تحلیل میکنه. میگه چی؟ میگه وقتی شما وارد عقل شدید، امکاناتی که ما در اون رابطه بخوایم با شما صحبت کنیم شما ندارید، که نمیشناسید. که ما همینه که شما اینجا اون رو لذت میدونید، همینا رو به عنوان مشیر میاریم اونجا، بعد میگیم مثل الجنت التي وعد المتقون. مثلشه و اکواب و اباریق و کأس من معین چیه؟ و خمر لذت للشاربین چیه؟ خمر چیه؟ شارب چیه؟ این حرفا چیه؟ شما عالم عقل هستید. در عالم عقل بحث اکواب و اواری، اکواب جمع کوب است، کوب یعنی جام، جام های بزرگ. میگن که این افلاک، افلاک جامن، این نفوسی که برای این افلاک هست، این ولدان مخلد رو نفس برای عقل میدونن. ولدان مخلد یا قلمان، که قلمان هست، اینا نفوسی هستن برای عالم عقل. همونطوری که الان بدن ما طواف میکنه دور نفس و هی میخواد اشتها داره فلان داره، که اینا نفس هم تشبه به عالم عقل داره، عقل هم تشبه به عالم اله داره، عالم واحدیت هم تشبه به عالم احدیت داره، عالم احدیت هم به ذات توجه. خب اینا چیه؟ اینا کجا هست؟ اینا داره تفسیر میشه دیگه. شما وقتی با عالم با مقرب این سخن میگید، مقرب کیان؟ آقا وجه الله، نور الله، جنب الله. خب جنب الله مگه ماده و صورت داره؟ جنب الله مگه ماده و صورت داره؟ به اکواب و اباریق و کأس من معین یعنی چی هستن؟ بعد میگن که آقا اینا شراب میخورن ها، اما لا یصدعون عنها، اینا سردرد نمیگیرن، اینا ناراحت نمیشن، صدایی توشون نیست، ولا یرزفون، نگران نمیشن. این شراب ها گند داره، بعد گنداب میزنه، حتی آب زلال بارانش یه مدت بکنه رنگش عوض میشه، طعمش عوض میشه، فرام میشه. مگه اونا اونجوریه؟ لم یتغیر طعمو. چه آبی است، چه شرابی است، چه چیزیه؟ مبادا فکر کنید اینجوریه. خیلی ما پیاده ایم، خیلی ما پیاده ایم مثلا نسبت به اونچه که اونها در ارتباط با او دارن صحبت میکنن. لذا الان بحث وجوه الفرق بین العالم دنیا و العالم الاخره. آره، ولی مقربین که برزخ نیستن، مقرب مستقیم پیش خداست، اینا که نیستن. الان ایشون گفتن دیگه اگر عقل شدن دیگه ما به اینا کار نداریم، اینا با مفارقاتن، ولی اوساط برزخ دارن، برای اونا میشه، برای اوساط اینا هست مقربین. لذا اصحاب یمین ما راحتیم، در ارتباط با اصحاب میمنه میتونیم بگیم که اینا دارن، چون اینا صورت داره، لذایز سوری دارن، اینا نه صورت داره نه ماده برای مقربین. اینا تمام مثل عالمی است که ملائکه برتر عالین متوجه به جناب حقند، به حدی مدهوشن، شراب توحید اونقدر برای اونها مدهوشیت ایجاد کرده که اصلا نمیدونن که کی هست چی هست. هیچ انشاءالله و سقاهم ربهم شرابا طهورا، انشاءالله از اون بخوریم. با امید خدا برای دیگه، بله دیگه، اونا در حقیقت همین کشف عرفانی و مشاهدات برای اونها این رو میاره دیگه. ما از اونها به قلمان و ولدان و اینا حور و قصور تعبیر میکنیم، برای اوساط اینها صورت دارن، درست استش. خب دارن وجوه فرق بین دنیا و آخرت رو میگن، و توجه داشته باشید که شما همه جهات عالم طبیعت رو ملاحظه بفرمایید بعد تجرید کنید. الاول ان القوته ها هنا، قوه در اینجا معنای استعداده، اینجا قوه مقدم است بر فعل، گرچه فعل وجودن برتر است از قوه. ان القوته ها هنا یعنی در دنیا، لعجل الفعل، قوه برای چیه؟ این خسته خرما برای چیه؟ برای اینکه نخل باسق بشه. این حبه، این گندم برای چیه؟ حبه گندم برای اینکه سنبله بشه. خیلی خوب، لعجل الفعل، فعلیت. بنابراین فیتقدم علیه، یعنی این مقدم است این قوه علی الفعل به وجه، به یه وجهی برایش مقدمه، برای اینکه مستعده بخواد اونجا برسه. تقدم زمانی، بله بله. والفعل هناکه، اما در عالم آخرت فعلیت مقدم است، متقدمون علی القوه و لعجل القوه. اونجا آقایون ببینید اینجا عمل علم درست میکنه، اونجا علم عمل درست میکنه. یکی از فرمایشات مرحوم صدراست، اینجا عمل علم درست میکنه و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، عمل علم درست میکنه، یقین درست میکنه. اما اونجا یقین عمل درست میکنه. شما اونجا مهمان علمت هستی، هرچه که از علم و معرفت اندوخته ای اونها منشأش. شما وقتی میخوای مثلا آب نوشیدن کنید، غذا بخورید، دیگه از جای دیگه که نمیارید، که همین انشاء میکنید دیگه، همین انشاء میشه و این ایجاد میکنه دیگه، جای دیگه نیست که. العارف و یخلق و به همته که میگن همینه دیگه. بنابراین اینجا علم بخش عمل علم ساز است، اونجا علم عمل ساز است، فعلیت هست که قوه و استعداد ایجاد میکنن. اضافه همون بله؟ چرا؟ رضا قوه نداره دیگه، عمله متقدم است، یعنی اون عمل رو میسازه. منظور از قوه اینجا این هستش. بعد ول فعل هناکه متقدمون علی القوه و لعجل قوه، یعنی برای این که عمل رو میسازه. از ثانی ان الفعل اشرف من القوه فی هذا العالم، در این عالم فعل اشرف است از قوه. یعنی مثلا هسته خرما نسبت به نخل خرما، نخل خرما فعل است، این اشرف است از هسته خرما دیگه، درسته؟ ان الفعل در این عالم دنیا اشرف است از قوه، ولی اونجا برعکس است. اونجا قوه یعنی قدرت، نه یعنی استعداد. و القوته ان القوته بخش ان الفعل اشرف من القوه فی هذا العالم و ان القوته فی الاخرته اشرف من الفعل، چون قدرت هست اونجا که فعل رو میسازد. که اینا این قوه و فعل اینا مشترک لفظی هستا، ندونید که اینا. پس ان القوته فی الاخرته، یعنی قوت یعنی قدرت، اشرف هست از فعل، یعنی حق سبحانه و تعالی اون قدرت هست که اول قادر المتعال اون عالم میآفرینه، فعلش عالمه، منشأ فعلش قدرت هست که قدرت ذاتی حق کل عالم رو بیافریند. عالم فعل است و قوه یا قدرت برتر است، اشرف است. لأن هذا العالم دار الانتکاس، اون عالم اصل فعل، یعنی قدرت اول است فعل بعد است. در این عالم قوه اول است فعل بعد است، از این عالم عکس اون عالم هستش. انتکاس یعنی بر اساس معکوس بودن و عقب گرد کردن، دنیا عقب گرد آخرت است، بله بر اساس اون هستش. اما سوم از ثالث، ان اجساد هذا العالم قابلتون لنفوسها علی سبیل استعداد، اما اون طرف و نفوس الاخرته فائلتون لأجساد لها على سبیل الاستیجاب و الاستلزام. آیون ما چه اشاره ای هم برای تشخیص این دوتا عالم و تفاوتها و امتیازاتی که بین دو عالم هست غیر از اینا نداریم ها. وجوه الفرق بین الدنیا و الاخره، یکی از فرقهایی که بین دنیا و آخرت هست این است که اجساد این عالم بدنها دنبال نفسن، اگر بدن یه لحظه از نفس دور بیفته از بین میره، پس اجساد همواره خودشون رو متوجه نفس میکنن. یعنی ماده برای اینکه تحقق داشته باشه، فعالیت داشته باشه، صورت میخواد دیگه، و الا ماده بدون صورت کسی وجود نداره که، یافت نمیشه که. لذا این جسدها به شدت به دنبال چی هستن؟ نفس هستن. ولی در اون عالم این نفوس چون به فعلیت رسیده اند، این نفوس هستن که اجساد رو ایجاد و انشاء می کنن. ان اجساد هذا العالم قابلتون لنفوس، قبول می کنن نفوس را على سبیل الاستعداد، اما برعکس و نفوس الاخرته فاعلتون، این قابل است، اون فاعل است. دقت کنید، فاعلتون لاجساد، اجساد رو ایجاد میکنن انشاءالله. یه بدن چیه؟ این نفس اونقدر قویه که هزار هزار بدن. در ارتباط با علی ابن ابی طالب علیه السلام معلومه در جنگ بدر که هر کس میگه با علی ابن ابی طالب دارم میجنگم، اون نفس اون قدرت رو داره که میتونه در هر کجایی یک بدنی رو انشاء بکنه، در هر کجا نمیخواد، مکان نمیخواد، هیز نداره که علی سبیل استجاب و استرزام، که استجاب یعنی فاعلتون على سبیل الاستجاب و الاستلزام، یعنی اینا لازمه اونن، اونا در این نفس حد علت است، اونا در حد معلول هستن. فهاهنا دیگه میبینیم برای نماز انشاءالله همینو بخونیم، فهاهنا یرتقی الابدان به حسب تزاید استعداداتها. آقا میگیم که القوت الغریبت من الفعل، نطفه، علقه، مزغه و و و میشه تا مستعد میشه تا انشعنا و خلقنا آخر بیاد. پس اینا مراتبی هستن که یکی پس از دیگری طی میشن تا قریب به فعل بشن. فها هنا یعنی در نشأه طبیعت، یرتقی الابدان به حسب تزاید استعداداتها الی حدود النفس، تا برسن به این که نفس بشن، این نطفه میرسه به نفس. اما در آخرت برعکس است، و فی الاخرت یتنزل الامر الی النفوس، یعنی عقل تنزل پیدا میکنه به نفس و نفس هم بدن میسازه. فینسج منها یعنی از این نفوس، فینسج من النفوس الابدان، عقل است که نفس را میآفریند و نفس هم که طبع و بدن را میآفریند. این آقایون مشائین که میگفتن هر عقلی یه عقل می آفریند و یک نفس می آفریند، چون عقل دارای دو جهت است، جهت وجودی و جهت امکانی. جهت وجودیش عقل می آفریند و جهت امکانیش فلک و مثلا نفس می آفریند. حالا شبیه اون میشه انشاءالله در بقیه. الحمدلله رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث در اشراق ثالث به وجوه فرق بین دنیا و آخرت رسیدیم که سه وجه بیان شده و به وجه چهارم رسیدیم. الرابع، ان اعداد الابدان که اعداد النفوس غیر متناهیت هناکه، از لیس به ممتنع وجود غیر متناهی فیه لعدم تزائق و تزاهم و نفی المواد و تداخل و المباینت و مسامته. خب احکام عالم دنیا رو که ما بررسی میکنیم میبینیم که این احکام اقتضاعاتی داره، شرایطی هست، امثال ذالک. در باب آخرت هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اینجا هم امکانات و شرایطی وجود داره که ما میتوانیم در ارتباط با اون احکام رو بیان بکنیم. مثلا میفرمایند که در عالم طبیعت، بالاخره عالم طبیعت این اعداد بدن هست، غیر متناهی است، البته غیر متناهی بالفعل نیست، غیر متناهی لایقفی است و بالاخره میتونه بی نهایت بدن برای انسان وجود داشته باشه در دنیا. در اون عالم که عالم آخرت است و تجرد است، اونجا هم میتواند ابدان غیر متناهی وجود داشته باشد، نفوس بیمون آهایت، چون جا نداره، حیزی، مکانی، به اصطلاح موقعیت مکانی و مادی که نداره که. وقتی مکانی نداشت، الان شما میتونید تو صحنه نفستون بی نهایت درخت بکارید، اونجا هم همین امر انجام خواهد شد، چون ماده وجود نداره. اون چیزی که باعث تزایق، زیغ شدن و محدودیت ایجاد کردن و باعث شدن که مثلا مداخله‌ای باشه، یه مصامته‌ای باشه یا مشاجره‌ای باشه. مشاجره یعنی چی؟ این شجر رو که میگن شجر، برای اینکه این شاخ و برگ‌هاش تو هم رفته است، تو هم رفته است. به مشاجره هم که میگن مشاجره، برای اینکه این نظرات تو هم میره و خیلی واضح نیستش. مصامته، همسمتی، مشاجره، مداخله، مباینه، اینا از احکام عالم طبیعت است. اونجا چون این احکام وجود ندارد، بنابراین ما میتوانیم بی نهایت بدن داشته باشیم که نفوس بتونن ابدانی رو ایجاد بکنن. این اعداد البدنه که اعداد نفوس غیر متناهیت هناکه، در اونجا در حقیقت ابدان مثل نفوس نهایت ندارند، غیر متناهی هستند. چرا؟ بفرمایید. بدن مثالی، مثالی، نه مثالی، بدن مادی مزایق هستش، تنگی ایجاد میکنه، محدودیت مکان میخواد، زمان میخواد، شرایط میخواد، اینا میخواد. اگه بخواد مثلا یه زیدی ایجاد بشه، زید مادی، باید نطفه و علقه و مزغه و فلان فلان انجام بشه. ولی اگه بخواد بدن مثالی باشه، دیگه نیازی به اینها نداره. نه محال نیست، همین به صورت ماده شکل میگیره. باید یعنی یک دفعه بخواد یه همچین انسان باشه، این مثل معجزه که باید اون روال طی بشه، در حقیقت روال اعجازی طی بشه، وگرنه به صورت ماده همین هستش. اما مسئله بدنهای مثالی معجزه نیست، اون نشأه اینجوریست که میتونه این بدنها رو داشته باشه. ان اعداد البدن که اعداد نفوس غیر متناهیت هناکه، در اونجا. چرا؟ از لیس به ممتن این، لیس به ممتن این چی؟ وجود و غیر المتناهی فیه، در اون عالم ما بی نهایت بدن داشته باشیم هیچ محظوری ایجاد نمی کنه. چرا؟ چون اونی که محظور ایجاد این صد قیاس هستا، چون اونی که محظور ایجاد میکنه اون تزایق است، تداخل است، بینونت است، و اونی که اونجا وجود نداره. لعدم تزایق و تزاهم و لنفی المواد، اونجا ماده وجود نداره که، وقتی ماده وجود نداشت طبعا تحدودیتی نیست. و لنفی المواد و تداخل و المباینت و المسامته، که اینها احکام مادی هست. وقتی احکام مادی اونجا وجود نداشت، طبعا موجودات می توانند بی نهایت اونجا حضور داشته باشند. اساسا بالاتر، و لکل انسان عالم تام، هر انسانی به نوبه خود یه عالمی داره که عالم تام، تام در مقابل بلقوه است، که همه اون چیزها در اونجا به فعلیت رسیده است. و لکل انسان عالم تام فی نفسه لا ينتظم مع غیره فی دار واحده، اینجوری است که با غیرش نتوانند یک نظمی، انضباطی، ارتباطی بخوان ایجاد کنن. اونجا جایگاهی نیست که مداخلهی باشه، مصامتهی باشه و امثال ذلک، تزایقی ایجاد بکنه. لا ينتظم مع غیرهی فی دار واحده و لکل احد من اهل سعادته ما یریده و من یرغب فی صحبته لحظت عین او فلتت خاطره. نشعه رو در تشریح میکنن. نشعه این است که هر کسی رو شما بخواید با صحبت بکنید، این هیچ مانعی وجود نداره، هیچ حجابی وجود نداره، میتونه لهمون الان در خاطرتون بخواید، مثلا دوستتون قهر کرده یا اصلا مسافرت رفته یا سال هاست که اصلا خبرش ندارید، یک لحظه انشاء میکنید، حاضرش میکنید. اونجا هم همینطور هستش، اینا حاضر میشن و هیچ محظوریتی برای این گونه از مسائل وجود ندارد. اونچه که محدودیت و محظوریت ایجاد میکنه ماده است، ماده حاجب است، و وقتی ماده نباشه، الان بدن برزخی، شما در بدن در نفستون الان، حالا چه در عالم رؤیا چه در عالم غیر رؤیا، حالا اگر نفس قوی باشه که خدا میدونه چه کارها میتونه انجام بده، این همین نفس ما انشاء میکنیم. مثلا فرض کنید که 100 تا درخت، 1000 تا درخت، بهترین مکان، بهترین اینی که الان مثلا قوه خیال صورت سازی میکنه، همین کارتون هایی که میسازن، یک دفعه سوپرمن میشه، میره بالا و این همه قدرت و فمسال زالک، همین نشأه خیال دیگه. در اونجا میتونه این یک واقعیت باشه و اینا ایجاد بشه. لذا و لکل احد، البته من اهل سعاده، اونی که واقعا به فعلیت رسیده باشه، به عقل رسیده باشه و اون سعادت مطلوب رو دریافت کرده باشه، هر چی که بخواد. این مرحوم ظاهرن امیرالاسلام طبرسی در تفسیر خودش هست که این و یفجرونها تفجیرا، که ایشون میگن بفرمایند که همونها هر کجا که بخوان چشمه، اینجا چشمه، اگر انسان بخواد باید بره بالای کوه و یا فلان، که انسان تابع چشمه است، اونجا چشمه تابع انسان است، هر کجا که انسان آب بخواد چشمه میجوشونه، قدرت این رو داره که یفجرونها تفجیرا، اونطور که از آقا در تفسیر میفرمودن مرحوم امیرالاسلام طبرسی در مجمع این رو داره که به اهل بهشت هر کجا که بخوان میتونن چشمه بجوشونن، مانعی نداره. اینجا میفرمود که ولکل احد من اهل سعادته ما یریده، آنچرا که اراده بخواهد بخواد. آقا شما الان میخواد مثلا این غذای بهشتی، بریانهای بهشتی، حالا بهترین حال آدم نمیتونه تصور بکنه که چی هستش، اونجا در خدمت آدم هست، چه هر چه که بخواهد، چه هر کسی را که رغبت داشته باشد، برای کسی که بخواد دیدار بکنه و من یرغب فی صحبتهی لحظت عینن و فلتت خاطرن، هر وقت کسی را بخواد ببیند به اندازه یک چشم به هم زدن، لحظت عین یعنی چشم به هم زدن و فلت خاطر یا خطوری که در ذهنش هستش، یعنی میتونه به آنی و در حقیقت اینا رو بیاره، چون با اراده کار میشه دیگه. الان خدای عالم که میفهمند ما این بساط رو جمع میکنیم، یا اومنت سما و کتی سجل للکتب، بعد بساط رو پهن میکنیم، این برای ما که لمح البصر او هو اقرب. چرا؟ چون اونجا که بیل و کلنگ نمیخواد که، بلکه با اراده انجام میشه دیگه. وقتی بخواد کار اراده انجام میشه، وقتی نفس قوی بود، نفس قوی بود، حالا ماها نفسای قوی نداریم که اراده بخوایم، شاید بین ما و اراده ما فاصله باشه، اما برای انسانی که به مرحله عقل رسیده، کن همان فیکن همان، عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی. مثلی یعنی چی؟ یعنی من میگم کن فیکن، تو بگو بسم الله مجراها و مرساها. کاری که حضرت نوح در کشتی کرد اینجوریه دیگه، اون طوفان رو کی میتونه نگه داره؟ این اراده کرده که آقا سالم، کشتی سالم باشه، بعد راز طوفان چه باک دیگه، دقیقت برایش نداره. این عظمت آب که فحال بین همال موج و کان من المغرقین، این چون گفتن که قصه جریان نوح دیگه مشابه، این اصلا یه غضب الهی بود دیگه، عذاب نوح غضب الهی بود، و فارت تنور، از تنور آتش در میاد، ولی اونقدر غضب حق بود که از تنور هم آب می اومد بیرون. چه عظمتیه بود. خب هنوز البته ما به معاد جسمانی نرسیدیم، میرسم به معاد خدا. الان مرزی فرمود فل اشاره الی مذاهب الناس فی المعاد، بعد میرسن فی الاشراق الخامس فی دفع شبهت الجاهدین للمعاد الجسمانی. حالا جسم کدوم جسمه؟ اجازه بدید ببینیم که میسازه. بله هیچ کس نه آره مثلا آره نه که مثلا مزاحمتی نداره، ماده‌ای نداره. الان شما در ذهن خودتون یه عالمی رو ایجاد میکنید، دوستتون در ذهن خودش یه عالمی رو ایجاد میکنه. این عالم ایجاد شده مثلا فرض کنید که 1000 تا هتل داره، 1000 تا مهمون سرا داره، 1000 تا فرار مزاحمه با این نداره که این همه داره. بله این انشا به جهت قوت نفس چون نداره اینا رو نمیتونه انشا بکنه، اونی که مادون نفسش هست رو میتونه انشا بکنه. ببینید مثلا ملکه فرض کنید که عدالت، اگر فرض کنیم ملکه کرامت بالاست، ملکه عدالت متوسطه، این که به ملکه عدالت رسیده هر چی که در مقام عدل، اما کرامت نمیتونه ایجاد بکنه. اونی که میتونه انشاء بکنه نه هر چی. رضا فرمودن که ولکل احد من اهل السعاده، اگر کسی به اون مرحله سعادت رسید البته هر چی که ارا کنند. این که ما تشتهی هل انفسو و تلذل اعیون، برای اون که به عالم عقل رسیده هر چی که بخواد، ما تشتهی الانفس و ترزل اعیون، هر چی که بخواد. خب البته نگاه کنید و هازا اقل و مراتب الجنان، اینایی که ما توضیح دادیم اینا کمترین مرتبه های بهشت هستش. فل عوالم هناکه بلا نهایه، کل من العوالم که عرض السماوات و الارض. خانه بهشتی به حدی وسیع است که اگر بخواهد همه اهل بهشت رو دعوت بکند میتواند. چیه؟ هر چه غذا هم که بخواد همونجا دیگه آشپز و فران که نمیاره که، اونجا آشپز و غذا و اینا با همش با اراده است دیگه. شما میخوای اونجا مثلا امروز چلو کباب بدید، بفرم بریونی بدید، بفرمایید چلو، هر چی که بخواد اراده کنید دیگه، مهمانتون بر اساس کرامت شما و ضیافتش. ولی نخه ببینید اونجا در حقیقت این محدودیت ها جوری نیست که مثلا خب کسی نه، هر چی که در حقیقت نشأه اقتضا بکنه میتونه درش اسراف اینا نداره. خب تنبیهون، خب ما اومدیم گفتیم چی؟ گفتیم که فی وجوه الفرق، که 4 فرق رو یا 5 فرق رو، فرق رو بین عالم دنیا و عالم آخرت برقرار کردن. یه نکته رو میخوام بگم، میگن که آقا این دنیا کجا سلام؟ هیچ. ببین زمین معلومه، آسمون معلومه، قمر معلومه کجاست، شمس کجاست، اما کل این دنیا کجاست؟ این به قیام صدوری حق موجوده، جا نداره که. کل دنیا آره آره مکانه، به قیام صدوری حق موجوده. ببین ما یونب به هو این هستش که اینا جا ندارن که. کل دنیا کجاست الان؟ مثلا زمین شرق غرب جنوب شمال وجود نداره اصلا، این حرفا که نسبت به اصل دنیا ما شرق و غرب نداریم که، شمال جنوب نداریم که. این به قیام صدوری حق اراده کرده، حق سبحانه و تعالی انشاء کرده است. کن فیکون کجا هست؟ حالا خدا اگر بخواد مثلا 1000 هزار تا عالم مثل این بیافرینه براش مسئله داره؟ یکی میگفت که خدا این همه خاک از کجا آورده؟ او با اراده است دیگه در حقیقت. این فکانتا دود بوده، فکانتا رتق، همین گاز بوده، این شمس و قمر، اینا همه ایشون دخان دیگه. یه آقای اهل سیگار بود، ماده بود توی جمعی علما بودن سیگار نداشتن، اینا و شما سوره دخان ندارید شما مثلا. عرض کنم که خدا فهمه که این آسمان و زمین دخان بودن دیگه، خب یه اراده کرده ایجاد کرده است. و من ما ینبه و علا هازا، چیزی که میتواند یک نوع آگاهی و تنبیه قوی در این رابطه داشته باشد، علا هازا یعنی بر این وجوه فرق بین دنیا و آخرت، این است که ان هذا العالم الدنیاوی به جملت ما فیها اذا اخذ دفعتا لیس فی مکان و جهت من الجهات ولا فی زمان و لم یستر من الباری لعجل استعداد مادت و سلوح قابلن بل به مجرد جهت الفیز الفائلی فهو اذا اخذ به حوز الوجه امرون تسلب و انح متا و الوز و العین و الکیفیات المحسوسه. خدا غریق رحمت بکن. نمیدونم این حرفا حرفای عرفانیه کجا از کجا ایشون نمیدونم. این مطلب حقیه، ولی اینو باید چه دیدی ببینه. میگه این عالم دنیاوی با همه اونچه که درش هستن، خود این عالم نه متاعی داره، نه عینی داره، نه وضعی داره، نه هیچیش پیدا نیست، فقط و فقط به حق سبحانه و تعالی بر اساس قیام صدوری وابسته است. خدا او رو ایجاد کرده، تموم شد رفت. کجا، چی، کی، چی جوری، هیچ بود. اینجور نیست که مثلا خدا یه مادهی بوده، بعد این ماده مستعد بوده که این عالم رو ایجاد بکنه، بعد تو اون ماده خدا این عالم قرار داده و این حرف رو حرکت داده. اینجور نیست که بعضی وقتی آمار و ارقامی از مسائل نجومی میدن، واقعا مثل این حقوق نجومی ها که کسی نمیتونه نصیبش بشه، اینجوری میشه. 10 میلیارد سال قبل، 10 میلیارد سال قبل چیه؟ چند میلیارد مثلا عرض کنم که منظومه، این منظومه شمسی یکی از یک هزارم میلیاردم مثلا مجموعه منظومه هاییست که در عالم هستش. کجاست، چیه؟ و انا تازه و انا لموسعون، ما هی لحظه در توسعه میدیم. و انا لموسعون، کجا هست اینا؟ مثلا مکانش کجاست، زمانش کجاست، کجاست، هیچ. و مما ینبه علا هازا، این که ان هازا العالم الدنیاوی به جملت ما فیه، زمین، آسمان، کرات، کواکب، موجودات، احجار، اشجار، هرچی، به جمله ما، جملت ما فیه، اذا اخذ دفعتن، شما این عالم دنیا را یک دفعه بخوای نگاه بکنی، یعنی یک مجموعه واحد، این لیس فی مکان یک، و لیس فی جهت من الجهات دو، ولا فی زمان من الازمان، این عالم کی مثلا ایجاد شده زمانن، هیچ. و از سوی دیگر هم اینجور نبوده که مثلا یه ماده‌ای باشه، مثلا فرض انسان اگه بخواد تغذیه کنه، یه نفس بخواد بره تو ماده باید باشه، این ماده بشه نطفه و علقه و مزقه و فلان و فلان و بعد نفس ایجاد بشه، اینجوری که نبوده. ولم یستر من الباری لعجل استعداد مادت و سلوح قابله. خب پس چجوری حاصل شده این ماده، این عالم دنیاوی؟ بل به مجرد جهت الفیض الفاعلی، تنها چیزی که او رو ایجاد کرده فقط و فقط علت فاعلی داره دیگه، نه علت مادی داره نه علت سوری. فهوه یعنی این عالم دنیاوی، اذا اخذ به هذا الوجه، شما اینجوریش نگاه کن، اینجوری یعنی چی؟ یعنی به جملت ما فیه، اگه یک دفعه رو اینجوری نگاهش بکنی، امران که تسلب و انه متا، بله میخوای بگی آقا خورشید کی، میتونیم بگیم زمین کی، آفتاب ماه، ستاره ها، اشجار، احجار، اینا میتونیم بهش متا بدیم، ولی کلیت این عالم رو دیگه متا نمیتونیم بدیم. فهوه ازا اخذه به هازل وجه، به هازل وجه یعنی چی؟ یعنی به جملت مافی ها، ازا اخذه دفعتن به هازل وجه امرون که تسلب و ان، این چیزیست که سلب میشه و از او متا، یعنی متا نداره. متا یعنی هیئت حاصله از متضمن به زمان، عین یعنی هیئت حاصله از متمکن به مکان، اینا وجود نداره. تسلب عنه متا والوز والعین و تسلب عنه الکیفیات المحسوسه فهاکذا، و همینطور فهاکذا یجب ان یتصور حال کل عالم من العوالم، هر عالمی از عوالمو که میخواد نگاه بکنید اینجوری نگاه بکنید، نه بیایید مثلا بگید که آقا این خورشید چجوری بوده، این ماه چجوری تولید شده، این زمین چجوری تولید شده، این شجر، این حجر، اینجوری نگاه نکنید. اگر دفعتن و این جمله را یک پارچه بخواید نگاه بکنید، هیچ کدوم متا نداره، عینه نداره، کیفیات محسوسه نداره. فهاکذا یجب ان یتصور حال کل عالم من العوالم الاخرویه لواحد من اهل سعاده. آه یا الله، نه اینکه فعل خدا باشه، فعل انسانه. لواحد من اهل سعاده فکل عالم عالمون فکل عالم عالمون والله سبحانه رب العالمین، هر عالمی یعنی هر نشعی از وجودی عوالمی را و عالمی را با خودش دارد و خدای عالم رب همه عوالمی است که انسان میتواند در اون عوالم زیست کند یا حتی اونها را ایجاد کند. خب وقتی ما راجع به جنت بهشتی میبینیم که خدا میفرماید که ارض هست سماوات و الارض، حالا طولش چیه، چجوریه؟ این اصلا چه نشعه‌ایه واقعا؟ نه انسان به چه قدرتی داره واقعا؟ عالم دنیایی دیگه تو دیگه مکان نداره، چون مجرد مکان نداره، خود عالم مجرد تجرد مکان نداره، که نشأه وجودی است، لا مکان است، لا زمان است، لا حرکت است، لا تغییر است، لا دسور است، لا تسرم است، لا تجدد است، هیچ نداره اصلا، هیچ قابل اشراق نیست. تازه ما اینا رو تازه اینایی که افاهیمی که داریم درست میکنیم به جهت ذهنیتی که از تسرم و تغییر و تجدد و اینها داریم میگیم که اینا نیست، اما چیه؟ نمیدونیم چیه. اضافه بودن که این تنبیه هم هست. خب الاشراق وقتم نداریم، فقط یه برای اشاره درس بعد. الاشراق الرابع فی الاشارت الی مذاهب الناس فی المعاد، تقریبا چند دسته از افراد رو دارن ذکر میکنن که درسته دیگه، ما ساعت هفت تمام میشه. بله بله. فی الاشراق الی مذاهب الناس فی المعاد، فقط برای اینکه یه تلیعه باشه برای جلسه بعد همین رو میخونیم. میفرمایند که عده ای از توده های مردم اصلا اعتقادی به معاد ندارن، از انکار نسبت به معاد گرفته تا اثبات معاد و اثبات معاد روحانی و اثبات معادین، اهم از جسمانی و معادنی، اینا اقوال مختلف است که دارن بیان میکنن. ان من الاوهام العامیه اعتقاد و جماعت من الملاحدت و دهریت و طائفت من الطبیعین طبیعیین و الاتبا من لا لاعتداد بهم فی الفلسفه و لاعتماد علیهم فی العقلیات و لا نصیب لهم من الشریعه ذهب الى نفی المعاد. خدا رحمت کنه، خدا رحمت شاد. میگه که همه کسانی که در سلک منکرین معادن دارد بیان میکنه، ملحدین، دهریین، طبیعیین، برخی از اطبایی که لاعتداد به همیش اعتنای از فلسفه نمیشه، چون تفکر اونها مادیه، حسیه، فیلسوف هستن ولی تفکر اونها مادیه، مثل کمونیست ها و اینها، لا اعتداد بهم فی الفلسفه ولا اعتماد علیهم فی العقلیات ولا، از اون طرف هم خب ولا نصیب لهم من الشریعه. یا بالاخره آدم باید عقل داشته باشه، برهان داشته باشه، یا قدرت شهودی داشته باشه، یا لااقل شریعتی داشته باشه. هیچی نداره، نه برهان داره، نه عرفان داره، نه قرآن داره، هیچ منبعی نداره. اینا چی هن؟ اینا معاذ الله منکر معاد هستن، ذهب و الى نفی المعاد. اینا رفتن به این که بگن معادی وجود نداره. و استحالت ذهب و الى نفی المعاد و الى استحالت حشر النفوس و الاجساد. اینا در زمان ائمه علیهم و زمان انبیاء علیهم السلام، خب در مقابل انبیاء میگفتن که آقا قیامت، جهنم و بهشت، دوزخ، فلان فلان، چی میگه شما؟ انتم از دلتون فی الارض. آیا وقتی ما مثلا رفتیم گم شدیم تو زمین دیگه باز دوباره محشور میشیم؟ صحابه که رجع اون بعید، اصلا همچی چیزی نیست که، نمیشه که. الاستحالت حشر نفوس و الاجساد که ناظر به معاد دوتا معاد هست، حشر نفوس معاد روحانی، اجساد هم زعمن من هم. چرا میگن؟ میگه این دلیل اونها زعم اونهاست. زعم یعنی گمان، زعیم یعنی کسی که دارای گمان هستش، وهم میکنه، زعم. ازا زعیم عالی قدر که میگن درست نیست، زعیم از زعم است، به زعم یعنی احتمال. ان الانسان ازا مات، انسان وقتی مرد فات تمام میشه، وفات نیست، فوت است. اینا به فوت معتقدن نه وفات. ان الانسان اذا مات فات، ما میگیم ان الانسان اذا مات وفیه. وفیه یعنی استیفا میشود، تمام حقیقتشون میموند. در قرآن هستش که به اصطلاح خدای عالم ملک الموت الذی وکل بهم، اینا چیکار میکند؟ تمام حق رو استیفا میکند، استیفای همه حقیقت انسان که نفس است، بدن که حقیقت نیست، مثل پوسته، مثل قشر. ولیس له معاد، و نیست برای انسان معادی، بازگشتی، که سایر الحیوان، همونطوری که حیوان ها معاد ندارن، نبات معاد نداره، اینها هم همینطور. بفرمایند که و ها اولائه ارزل الناس رعیان، این دسته از انسان ها پسترین انسان ها از رعی. نمیخواد این چیز نیست، ارزشی نیست، دانشیه، یعنی رعی و نظر اینها نازلترین رعی و نظر هستش. و ادونهم منزلتا. الحمدلله رب العالمین.